بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه فرانسه اتهامات سفیر ایران درباره کلوتیلد ریس را بی اساس توصیف کرد. جبهه مشارکت محاکمه دستگیر شدگان پس از انتخابات را نمایشی رسوا برای مشروعیت بخشیدن به دولت برآمده از کودتا دانست. و باراک اوباما قرار است ماه آینده با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. هفته بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 اوت 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اظهارات مهدی میر ابوطالبی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس درباره اتهام جاسوسی به کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی را تکذیب کرد. سفیر جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه پاریزیان با اشاره به اینکه خانم ریس یک دوره کارورزی درباره فناوری هسته‌ای در کمیساریای انرژی اتمی فرانسه گذرانده یادآوری کرد که این سند تردید جمهوری اسلامی برای جاسوس بودن وی را تایید کرده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو اروپا با رد اظهارات سفیر ایران گفت فرانسه اینقدر عاقل هست که یک دختر جوان را برای جاسوسی به ایران نفرستد. وی همچنین گفت با تمام این ادعاها کلوتیلد ریس نه به خاطر مسائل جاسوسی بلکه به دلیل حضور در تظاهرات خیابانی محاکمه می شود. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به چهارمین دادگاه محاکمه متهمان آنچه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از آن به عنوان کودتای مخملی یاد می‌کنند واکنش نشان داده و آن را نمایش رسوا برای مشروعیت بخشی به دولت برآمده از کودتا خواند. جبهه مشارکت در بیانیه خود پس از چهارمین جلسه محاکمه با انتقاد از برگزاری آن گفته قابل پیش‌بینی بود که وقتی زندانیان پس از مدت‌ها بی‌خبری از رخدادهای پس از انتخابات و فشارهای روانی بسیار برای پذیرش تحلیل‌های القایی و به عبارت شکنجه سپید یک راست از زندان به دادگاه آورده شوند، از آنها نباید انتظار ارائه تحلیل‌های واقع بینانه داشت. در جریان بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات که شمار آنها به 4000 تن می‌رسد، 14 تن از اعضای جبهه مشارکت بازداشت شدند که در میان آنها نام یک زن نیز به چشم می‌خورد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای برگزاری چهارمین جلسه دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به حضور چهره‌های سرشناس احزاب و روزنامه‌نگاران در دادگاه آمده، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهند بگویند که بحران در کشور پایان یافته، در این دادگاه‌ها روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه خود یعنی مطلع کردن شهروندان ایرانی از اعتراضات محاکمه می‌شوند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواسته نسبت به برپایی نمایش اعترافات اجباری متهمان شکنجه شده محروم از حقوق خود و همچنین کیفرخواست این عده اعتراض کنند. یک هفته پیش از نشست سران کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به جمهوری اسلامی هشدار داد اگر با دولت‌های غربی بر سر برنامه‌های اتمی‌اش همکاری نکند، باید منتظر تحریم‌های بیشتر باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر بریتانیا در پی دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به خبرنگاران گفت اگر پیشرفتی در مذاکرات با تهران حاصل نشود، قدرت‌های جهانی چاره‌ای جز وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ندارند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد میگوید قرار است در ماه آینده میلادی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. یک مقام ارشد دولت اسرائیل هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده اما به جزئیات آن اشاره این نکرده است. قرار است این دیدار در حاشیه اجلاس سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید: یک نمایش رسوا برای مشروعیت دادن به دولت کودتاگران، توصیف جبهه مشارکت از محاکمه دیروز بازداشت شدگان حوادث اخیر. اتهام علیه پسر مهدی کروبی، انتشار نامه‌های پدر. دعوت به ضیافت افطاری محمود احمدی نژاد با واکنش سرد نمایندگان مجلس مواجه شد. علت از نفس افتادن سانتریفیوژهای ایران برای غنی‌سازی اورانیوم چیست؟ همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. همراه ما بمانید تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به چهارمین دادگاه محاکمه متهمان به آنچه که کودتای مخملی نامیده می شود واکنش نشان داده و آن را نمایشی رسوا برای مشروعیت بخشی به دولت برآمده از کودتا توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره از شاهین بشیری می شنویم.
روز سه‌شنبه چهارمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان پس از اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و در آن نماینده دادستانی عمومی و انقلاب تهران خواستار انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. جبهه مشارکت در بیانیه خود پس از این جلسه دادگاه با انتقاد از برگزاری آن گفته است آنچه در این مسیر و در این دادگاه بیش از هر چیزی مشهود است فقدان ترتیبات حقوقی و قضایی و حاکمیت اراده سیاسی و تبلیغاتی بر روند دادگاه است. این تشکل سیاسی اصلاح طلب می‌افزاید قابل پیش‌بینی بود که وقتی زندانیان پس از مدت‌ها بی‌خبری از رخدادهای پس از انتخابات و فشارهای روانی بسیار برای پذیرش تحلیل‌های القایی و به عبارتی شکنجه سپید یک راست از زندان به دادگاه آورده شوند، از آنها نباید انتظار ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه داشت. در کیفرخواست چهارم دادستانی تهران، جبهه مشارکت ایران اسلامی حزب آشوبگر معرفی شده است که به گفته آن به جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیرهای متعارف سیاسی و قانونی بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تاکید دارد. در این کیفرخواست حزب مشارکت به همنوایی با دشمن متهم شده است و خواستار توقف فعالیت و انحلال این تشکل سیاسی و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام تشویش اذهان عمومی و تشکیک در سلامت انتخابات شده است. در جریان بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات که شمار آنها به 4000 نفر می‌رسد، همچنین 6 نفر از اعضای برجسته سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در میان آنها چند وزیر و معاون وزیر سابق به چشم می‌خورد دستگیر شدند. حزب مشارکت در بیانیه خود حق پاسخگویی به اتهامات وارده در کیفرخواست را برای خود محفوظ دانسته و به جریان حاکم هشدار داده است که به مسیر قانون، عدالت و اخلاق بازگردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه گذشته 3 دور محاکمه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد عادی را برگزار کرده است که در جریان آنها بیش از 140 نفر محاکمه شدند. افراد تحت محاکمه به دست داشتن در آشوب‌های خیابانی، تحریک و تشویق معترضان، همکاری با نیروهای خارجی برای انجام کودتای مخملی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. این در حالی است که فعالان سیاسی و برخی از روحانیون بلند پایه نزدیک به اصلاح طلبان برگزاری دادگاه را یک نمایش دانسته و اعترافات گرفته شده از متهمان را بی ارزش دانستند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
اما دیروز سه‌شنبه در تهران همچنین دادگاه دیگری نیز در جریان بود، در حالی که اغلب رسانه‌های فارسی زبان داخلی و خارجی و حتی رسانه‌های بین‌المللی موضوع دادگاه برگزار شده را که درباره اون همکنون گزارشی را شنیدیم در صدر اخبار خود قرار داده بودند، حسین کروبی پسر مهدی کروبی نیز دیروز در دادگاهی دیگر از اتهامات خود دفاع کرد. محمد حسین حقشناس، مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی و حسین کروبی پیش از این به شعبه 13 بازپرسی کارکنان دولت به ریاست حجت الاسلام مقدمی احضار شده بودند. حسین کروبی در گفتگوی با همکارم رویا کریمی در ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که قاضی دادگاه چه اتهاماتی را به او توهین کرد.
دادگاه امروز 4-5 تا 30 موارد اتهامی به ما زدند، من جمله بی تدبیر علیه نظام، اشاعه فحشا، تشویش از خانم عمومی، بی تلاش برای تبرئه، اختشاشگرا و این حرفا که ما هم جواب دادیم، گفتیم که تبرئه علیه نظام کسانی میکنن که خون جوانه مردم رو توی این خیابونا ریختن، تبرئه علیه نظام کسانی میکنن که توی زندان ها به بدترین شیوه جوانه مردم رو کشتن، نه که تبرئه علیه نظام مکرده باشیم. ما برای سلامت نظام این حرف رو زدیم، اگه این حرف رو زدیم مواردی هستش خیلی با شهامت حکومت و نظام واسه بررسی کنه و در صورتی خود نظام به اینجا رسید با خاطرش به شدت برخورد کنه. این با قراری کفالت ما را آزاد کردن اومد.
آیه کروبی، استنادشون برای اتهاماتی که به شما وارد کردن در واقع صحبت‌های حاج آقای کروبی بود؟
هم استنادشون به صحبت‌های آقای کروبی و نامه‌های آقای کروبی بود که چرا من منتشرش کردم، هم این بود که شما با رادیو آلمان و رادیو بی بی سی که صحبت کردی و مواد که آقای کروبی گفته شما هم اون مواد تایید کردی. این واقعیتش بهانه است به ما گرفتن اینا، ولی اصل موضوع که خود آقای کروبی مطرح کرده به ما که گیر دادن فقط یه بهانه است. اصلا روزنامه، بستن روزنامه میشه ربطی اصلا به گفته های ما نداره و اینا. اون بستن روزنامه ربطه شدن به این صحبت های ما با آقای کروبی.
از آیا به طور مشخص مطالبی که شما در گفتگو با رسانه‌های خارجی مطرح کرده بودید مورد اتهامات شما بود یا در مورد اونچه که در روزنامه اعتماد ملی هم منتشر شده برای شما اتهامی رو فراهم کرده بودند؟
نه، مطالب روزنامه رو به من اصلا ربط ندادن، ولی مطالبی که من با رادیوی خارجی صحبت کردم اینا به من اتهامات رو وارد کردن. و خب علت اینکه خب اینا خیلی اشکال هم میگن که چرا با خارجی ها صحبت میکنید. خب شما وقتی میبینید به یه چهره مثل آقای کروبی که تو این نظام با این سابقهش روزنامه‌شو میبندید، بعد چه انتظاری مثلا این حکومت میتونه داشته باشه که حالا اعضای حزبش یا اعضای خانوادهش نتونن با بیرونی ها صحبت کنن؟ شما اگه میذاشید که این روزنامه‌اش ادامه داشت، خب اینکه اون موقع حرف شما شاید درست بود.
آیه کروبی، در مورد ملاقاتی که دیروز نمایندگان مجلس با آقای کروبی داشتن هم برای ما میگید که این ملاقات آیا همونطوری بود که نمایندگان مجلس گفتن؟ چون گویا مسئله‌ای که مطرح شده این هستش که آقای کروبی درباره شکنجه جنسی در زندان خودشون هم به قطعیت نرسیدن.
نه، آقای کروبی مواردی که بهشون رجوع کرده و ایشون پرونده‌هاشون رو جمع کرده، دیروز 4 تا از این پرونده‌ها رو به این کمیته ارجاع داده که شما خودتون برید با همین 4 نفر صحبت کنید، بررسی کنید، ببینید که چه جوری و اینا. ولی خلاصه تو جلسه خیلی خوبی بوده، نه هم نماینده ها خیلی از جلسه راضی بودن، هم خود آقای کروبی از جلسه راضی بود و اینا.
آقای کروبی بسیار تاکید داشتن که مستندات خودشون رو در حضور نمایندگانی از سه قوه مطرح میکنن، اما به نظر میرسه که عملا راضی شدن به اینکه صرفا مستندات رو به نمایندگان مجلس ارائه کنن.
نه، شنیدم که بعد از این ملاقاتشون با نماینده ها قراره که ملاقات همیشون با خود رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هم داشته باشن و مدارک به اینا هم بدن.
گفتگوی بود با حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، که دیروز در تهران برای تفهیم اتهام حاضر شده بود و ظاهراً قاضی دادگاه به او گفته که دلیل اتهام او در واقع انتشار نامه‌های پدرش مهدی کروبی بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای رئیس جمهوری افطار نوش جان، اما ما نمیاییم. اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این نوع پشت چشم نازک کردن به دعوت محمود احمدی نژاد برای شرکت در ضیافت افطار ریاست جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کردند. آنطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، پرهیز نمایندگان از حضور در این ضیافت که در جمهوری اسلامی به صورت یک سنت درآمده، پیش درآمد دشواری‌های آقای احمدی نژاد در کسب رأی اعتماد مجلس به اعضای کابینه جدید خود است. علیرضا طاهری با جزئیاتی بیشتر.
یکی از نمایندگانی که دعوت محمود احمدی نژاد را برای شرکت در ضیافت افطار رئیس جمهوری اسلامی رد کرد، دلیل این نوع بی‌اعتنایی و افاده فروشی را پیروی از اصل چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان دانسته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با محفوظ نگاه داشتن نام و نشانش به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته است که چون محمود احمدی نژاد دعوت‌های متعدد مجلس را برای رایزنی درباره ترکیب کابینه جدیدش با تفرعن نادیده گرفته، اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نیز به دعوت او برای شرکت در ضیافت افطار بی‌اعتنایی کردند. شرکت تنها 20 تن از مجموع 290 نماینده مجلس در ضیافت افطار محمود احمدی نژاد بیش از هر چیز نمایشگر شکافی است که میان رئیس جمهوری اسلامی و مجلس عمدتاً محافظه‌کار پدید آمده. این شکاف از روز اعلام رسمی پیروزی آقای احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پی در پی ژرف‌تر شده است. محمود احمدی نژاد فهرست نام اعضای کابینه 21 نفریش را هفته گذشته به مجلس تقدیم کرد. اما سنگ درخواست‌های پی در پی نمایندگان برای گفتگو با آقای احمدی نژاد درباره وزیران برگزیده‌اش همواره به در بسته خورد. از همین رو ناظران پیشبینی می‌کنند که محمود احمدی نژاد به آسانی نتواند برای وزیران دست جین شده‌اش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد رضا باهنر نایب رئیس با نفوذ مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفته و آشکارا گفته است که مجلس به دست کم 5 تن از گزینه‌های محمود احمدی نژاد برای وزارت رأی اعتماد نخواهد داد. در چنین شرایطی و با این یادآوری که در دوران گرم مهربانی دو سویه دولت و مجلس در دور نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد او نتوانست برای چند وزیر کلیدی و حساس کابینه‌اش به آسانی از مجلس رأی اعتماد بگیرد، با قاطعیت میتوان گفت که کسب رأی اعتماد مجلس به کابینه جدید او آسان تر از پیش نخواهد بود. تحلیلگران میگویند در نتیجه و به خصوص در پی اعتراضات گسترده به پیروزی رسمی محمود احمدی نژاد در انتخابات اخیر که مشروعیت دولت او را زیر سوال برده، رأی عدم اعتماد مجلس به چند گزینه آقای احمدی نژاد دولت او را به چیزی شبیه خواهد کرد که در انگلیسی به آن اصطلاحاً مرغابی لنگ میگویند، که شاید پلنگ بی چنگ و دندان یا شاهین پر و بال ریخته را بتوان در برابر آن گذاشت.
گزارشی بود از علیرضا طاهری در ارتباط با رد دعوت به ضیافت افطاری محمود احمدی نژاد از سوی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ساعت 7:18 بامداد روز چهارشنبه است. مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. برخی از دیپلمات‌های اروپایی گفتند که روند غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای ایران کند شده است. دیپلمات‌های مذکور که به علت محرمانه بودن اطلاعات مایل به افشای نام خود نبودند، خاطرنشان کردند که به نظر نمی‌رسد کندی در روند تولید اورانیوم غنی شده اقدامی تعمدی از سوی جمهوری اسلامی باشد. در این باره نادر وکیلی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید ایران از پایان ماه مه، یعنی اواسط خرداد ماه، تعداد سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع نطنز را افزایش نداده است. این خبرگزاری از قول دیپلمات‌های ارشد اروپایی در وین، پایتخت اتریش و مقر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید گرچه دلیل کند شدن این روند مشخص نیست، اما نارامی‌های کشور پس از انتخابات 22 خرداد ماه که باعث شکاف در میان محافظه‌کاران شده است، می‌تواند یکی از دلایل عمده باشد. نام این دیپلمات‌ها به علت محرمانه بودن این اطلاعات فاش نشده است. در همین حال کشورهای غربی نیز بارها اعلام کردند در صورتی که تهران تا پایان ماه سپتامبر پیشنهاد مذاکره این کشورها را نپذیرد، به تحریم‌های سخت‌تری علیه جمهوری اسلامی متوسل خواهند شد. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گوید کندی در روند غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات جمهوری اسلامی احتمالاً بیشتر جنبه فنی دارد تا سیاسی، و از جمله اینکه احتمال دارد ایران با کمبود اکسید اورانیوم روبرو شده است. به گفته کارشناسان جمهوری اسلامی قادر است به سرعت روند افزایش سانتریفیوژها را از سر بگیرد، چرا که علاوه بر حدود 5000 سانتریفیوژی که تا اواسط خرداد ماه در حال کار بودند، ایران پیش از این سانتریفیوژهای دیگری را نصب کرده است که آماده ورود به چرخه تولیدند. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی قرار است تا اواخر هفته جاری گزارش را منتشر کند که به گفته خبرگزاری رویترز مبنای گفتگوهای کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تشکیل خواهد داد. در حالی که به زمان نشست اعضای گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نزدیک می‌شویم، دیپلمات‌های غربی هفته گذشته اعلام کردند ایران پس از یک سال به بازرسان آژانس اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق را داده و با نظارت بیشتر بر تأسیسات غنی‌سازی نطنز نیز موافقت کرده است. اما تحلیلگران در مورد این گام‌های جدید تهران ابراز تردید کرده و می‌گویند مشخص نیست این اقدامات برای نرم کردن گزارش آژانس و کاستن از شدت تحریم‌ها انجام گرفته یا اینکه ایران قصد دارد در آینده در مورد برنامه هسته‌ای خود بازتر و شفافتر عمل کند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه سیاست تشدید تحریم علیه تهران شکست خورده است گفت طرف مقابل بهتر است به جای سیاست تقابلی به سیاست تعاملی روی آورد. به نظر می رسد این توصیه جمهوری اسلامی به گروه 5 به علاوه 1 واکنشی بود به گفته صدر اعظم آلمان که اواخر هفته گذشته تاکید کرد در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران کشورهای غربی تحریم علیه تهران را تشدید خواهند کرد. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به همراه آلمان کوشیدند در ازای ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی ایران را ترغیب کنند که از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله به radiofarda.com حتما سر بزنید. هم اکنون اصلی ترین گزارش ما در وبسایت رادیو فردا به انتشار بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی اختصاص دارد که اعلام کرده دادگاه روز سه‌شنبه در تهران نمایشی رسوا برای مشروعیت دادن به دولت کودتاگران است. همچنین گزارش دیگری داریم در صفحه اینترنتی رادیو فردا مبنی بر اخبار زد و نقیض درباره برکناری مدیر عامل بهشت زهرای تهران، گورستان تهران و همچنین اختلاف در کمیته ویژه مجلس پس از دیدار با کروبی درباره موضوع آزارهای جنسی که بازداشت شدگان پس از حوادث اخیر در تهران هدف این آزارها قرار گرفتند. همه اینها رو میتونید در صفحه اینترنتی ما ببینید و بخونید. اما در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به مروری بر صفحات امروز روزنامه‌های چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه حیات نو نوشته احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفع توقیف روزنامه اعتماد ملی شد. به گزارش این روزنامه احمد توکلی در نامه خود به لاریجانی نوشته شکی ندارم که حمایت از آزادی مطبوعات نباید مانع رسیدگی به تخلفاتی شود که احتمالاً به نقض حقوق افراد یا نهادها منجر می شود، ولی آنچه مهم است این است که سلب هر حقی باید مستند به قانون باشد، به ویژه از سوی کسانی که در قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین یکی از وظایف آنان شناخته شده است. به نوشته این روزنامه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این نامه با برشمردن تبصره‌ها و ماده‌های قانون مطبوعات توقیف اعتماد ملی را تخلف از قوانین دانسته است. احمد توکلی همچنین در نامه‌اش نوشته من تقاضا می‌کنم دستور رفع توقیف اعتماد ملی را صادر کنید و نسبت به ارجاع پرونده سعید مرتضوی دادستان تهران که این اولین تخلف او نیست به دادگاه انتظامی قضات تصمیم مقتضی اتخاذ شود. روزنامه ایران از سخنرانی محمود احمدی نژاد پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران خبر داده و نوشته محمود احمدی نژاد به مناسبت هفته دولت این هفته سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران خواهد بود. این روزنامه همچنین درباره امام جمعه این هفته تهران نیز نوشته حجت الاسلام صدیقی که به تازگی با حکم رهبر انقلاب به عنوان پنجمین امام جمعه تهران منصوب شده نماز جمعه این هفته تهران را اقامه خواهد کرد. روزنامه جامعه جمع از قول مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش خبر داده فروش اجباری مانتو به دانش آموزان دختر ممنوع شد. به گزارش این روزنامه مهری سوئیزی گفته پس از این هر گونه فروش اجباری مانتو به دانش آموزان یا حتی معرفی کردن آنها به یک یا چند فروشگاه خاص برای تهیه مانتو در سال تحصیلی پیش رو ممنوع است. به نوشته این روزنامه سوئیزی درباره طرح استتار مدارس دخترانه و اینکه آیا تأثیری در روحیه دانش آموزان خواهد داشت نیز گفته از 8767 ساعت عمر دانش آموزان در یک سال تحصیلی بخش زیادی از آن در مدارس می‌گذرد که این زمان برای دانش آموزان بسیار حساس است. از این رو استتار و محرم سازی مدارس دخترانه می‌تواند در شاداب سازی دانش آموزان دختر و بسیاری موارد دیگر مؤثر باشد. روزنامه جمهوری اسلامی از تصویب دو طرح تحقیق و تفحص از نهادها و سازمانهای زیر مجموعه دولت در مجلس خبر داده و نوشته روز گذشته نمایندگان مجلس به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی با 185 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 228 نماینده حاضر رأی دادند. به نوشته این روزنامه نمایندگان مجلس همچنین طرح تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی را نیز با 134 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رساندند. روزنامه اعتماد از بازداشت یک روزنامه‌نگار در هفته گذشته خبر داده و نوشته فریبا پژوه روزنامه‌نگار و عضو تحریریه روزنامه اعتماد ملی، خبرگزاری کار ایران ایلنا و عضو جبهه مشارکت بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. به نوشته این روزنامه هنوز دلایل بازداشت او و اتهامات این روزنامه‌نگار مشخص نیست.
و مطابق معمول در این بخش از مجله بامدادی نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
یک باند خطرناک استفاده از مواد نیروزا و دوپینگ را در ورزش کشتی ایران هدایت می‌کند. به دنبال انتشار خبر دوپینگ عده‌ای از کشتیگیران در تیم ملی کشتی جوانان ایران، دکتر محمد توکل عضو ایرانی هیئت رئیسه فیلا اعلام کرد برای مشخص شدن این وضعیت روز چهارشنبه با فدراسیون بین‌المللی تماس خواهم گرفت. وی افزود هنوز در این زمینه گزارش کتبی به دست ما نرسیده. دکتر توکل اما در مورد دوپینگ اضافه کرد متاسفانه یک باند خطرناک در کشتی ایران این کار را هدایت می کند و این وضعیت در میان کشتیگیران زیاد شده است. رئیس سازمان تربیت بدنی تغییر کرد و رئیس جدید این سازمان معرفی شد. نام علی سعیدلو رئیس جدید سازمان تربیت بدنی رسماً از سوی دفتر محمود احمدی نژاد به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی اعلام شد. محمد علی آبادی رئیس پیشین تربیت بدنی قبلاً به عنوان وزیر نیرو معرفی شده بود. طی 30 سال گذشته این نهمین بار است که رئیسی برای سازمان تربیت بدنی تعیین می شود. خبرگزاری مهر علی سعیدلو رئیس تازه تربیت بدنی را فردی غریبه با ورزش و آشنا با فوتبال خوانده است. تیم ملی فوتبال ایران با کنیا بازی نخواهد کرد و فقط با بحرین و ازبکستان در بازی‌های تدارکاتی روبرو می‌شود. به گفته افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران روز دوشنبه 9 شهریور ماه با بحرین بازی خواهد داشت و شنبه 14 شهریور با ازبکستان.
اینو تکذیب میکنیم که با کنیا بازی نداریم. ما فقط دو تا بازی خواهیم داشت، یکی با بحرین خواهد بود آگوست 31 و سپتامبر 5 با ازبکستان تو ازبکستان.
این بازی ها برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا است. ایران بیش از 30 سال است که در جام ملت های آسیا به مقام قهرمانی نرسیده است. مسابقات جودوی قهرمانی جهان از امروز در روتردام واقع در هلند آغاز می شود. از تیم ایران امروز وحید سلک در 60 کیلوگرم در دور اول استراحت دارد و در دور دوم با حریفی از کره شمالی روبرو می شود. در 66 کیلوگرم نیز احسان بنا پس از استراحت در دور اول به مساف حریف بلژیکی خود می رود. نزدیک به 100 کشور جهان در مسابقات قهرمانی جودو در هلند حضور دارد. و شب گذشته 5 مسابقه برگشت از دور مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن لیون فرانسه 3-1 بر اندرلخت بلژیک پیروز شد و آتلتیکو مادرید 2-0 بر پاناتینایکوس یونان غلبه کرده به دور بعدی راه یافتند. تیم‌های دبرسن مجارستان، مکابی اسرائیل و زوریخ از سوئیس هم با پیروزی بر حریفان به مرحله بعدی رسیدند. امشب هم 5 مسابقه در برنامه است که مهمترین آن پیکار آرسنال است با سلتیک گلاسکو و اسپورتینگ لیسبون با فیورنتینا از ایتالیا.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ورزشی روز با حبیب روشنزاده. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه، از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا حدود 30 دقیقه بعد که شنونده مجله صبحگاهی خواهید بود. تا آن زمان بدرود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبارونی نشه مرهمی نفریاد، تو نخسته‌ای نه همپا، تو نه از غیری نه از ما، تو نه بیز نه بدونی، تو نه ارزو نه گرونی، تو نه خاکی پوشش گنج نه یه مهره روی شطرنج، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی، تو فقط هستی که باشی، تو نه مرگی نه تلاشی. اگه اشتباه میخونم بگو، راست بگو، بدونم تو کدوم رنگی کدوم بود، اگه سکه‌ای کدوم روش، که نه ظلمت نه فروغی، نه رکودی نه
با ما تماس بگیرید. دیده‌ها و شنیده‌های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
اوز نکن، گریه نکن، اگر چه غم کشیده ای برای من، فقط بگو خواب بدی که دیده ای، اگر که اعتماد تو به دست اینوان کم است، تا تکیه به شانم بده که مثل صخره محکمم. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، جام به جام من بزن، جان مرا کن نوش کن. تو را به شعر می کشم چون واژه پیش می روی، من پران نمی رسد و تازه خلق می شوی. و در شب تولدت به شعله فوت میکنی، به چشم من که میرسی فقط سکوت میکنی. اگر کسی در دل توست بگو کنار میروم، گناه من به جای تو بر سر دار می روم. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، جام به جام من بزن، جان مرا خوش کن. تو را به شعر می کشم چو واژه پیش می روی، فران نمی رسد و تازه خلق می شوی. گریه نکن اگر چه غم کشیده ای، برای من فقط بگو خواب بدی که دیده ای. اگر که اعتماد تو به دست اینان کم است، تکیه به شانم بده که مثل صخره محکمم. به پای صحبتم بشین، فقط ترانه گوش کن، جام به جام من بزن، جان مرا تو نوش کن. تو را به شعر می کشم چو واژه پیش می روی، من فران نمی رسم تو تازه خلق می شوی.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
گفته می شود قرار است برای نخستین بار اپوزیسیون داخلی در ایران متحد شود. با تشکل راه سبز امید به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی. به نظر شما آیا راه سبز امید می تواند خواسته های اصلاح طلبان و معترضان را برآورده کند؟ برای این که به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
شناختم همه هستی رو باختم به دست آرزوها،
عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم به دلم گفتم از سیری گوشه بمیری برای باور بودن تو باید عشقو ببینی تو باید عشقو ببینی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندید تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدون اسمی وفایی تو دونت از تن جدا شد تو دونت از تن جدا شد من باید عشقو بریزم دلیلت به پات بریزم دیگه از دنیای عشقم چی میخوای برات بریزم چی میخوای برات بریزم توی بی وفا که رفتی دل ما خوب شکستی من میرم تنها بمیرم نمیام تا اینجا هستی نمیام تا اینجا هستی همه زندگی وفا شد محشری تازه به پا شد تو ندیدی تو دلم رو که چه آتشی به پا شد که چه آتشی به پا شد دل من بازم اسیر شد به چه دردی مبتلا شد نمیدون اسمی وفایی تا دونت از تن جدا شد تا دونت از تن جدا شد شبی که عشق و شناختم همه هستیم و باختم توی دشت آرزوها خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم خونه از عشق تو ساختم
خب امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
you think I'd leave your side, baby? You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
کرده بودیم که به هم دل داده بودیم، پای این عشق خیالی بد جوری افتاده بودیم. دلم تنگه، نمیدانم چرا دنیا همه جنگه، نمیدانم چرا عطر گل مریم در این جا نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزانم است، نشان از آشنایی نیست. بهار انگار در غربت نمی روید، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کردم انسان، به که گویم که من
نمیدانم
نالم چرا، نمیدونم چرا،
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
ایران بانو مادر من.